از این بیان نتیجه گرفته می شود خوب و بد، حسن و قبح در افعال دو صفت اعتباری می باشند که در هر فعل صادر و کار انجام گرفته اعم از فعل انفرادی و اجتماعی معتبرند و پوشیده نماند که حسن نیز مانند وجوب بر دو قسم است، حسنی که صفت فعل است فی نفسه و حسنی که صفت لازم و غیر متخلص فعل صادر است چون وجوب عام. و بنابراین ممکن است که فعلی به حسب طبع بد و قبیح بوده و باز از فاعل صادر شود، ولی صدورش ناچار با اعتقاد حسن صورت خواهد گرفت. 3. انتخاب اخف و اسهل، سبکتر و آسانتر. قوای فعاله ما که کارهای خود را با فکر انجام می دهند و یا هر قوه فعاله طبیعی هرگاه با دو فعل مواجه شود که از جهت نوع متشابه ولی از جهت صرف قوه و انرژی مختلف، یعنی یکی دشوار و پررنج و دیگری آسان و بیرنج بوده باشد، ناچار قوه فعاله به سوی کار بیرنج تمایل کرده و کار پررنج را ترک خواهد گفت. و البته علتش این است که کار پررنج در این حال که مقتضای قوه فعاله است مقرون به عوایق و موانعی است که با قوه فعاله سازگار نیست، و گاهی که قوه فعاله چنین کاری را انجام می‌دهد خود کار را می‌خواست و از کشیدن رنج و دفع عایق چاره نداشت. پس وجود چنین کار و فعلی پیش قوه فعاله مقید به فقدان کار بیرنج یا کمرنج بوده. پس در موردی که دو فعل بیرنج و بارنج فرض شود، انتخاب بیرنج معین خواهد بود. بروی این اصل می باشد که تطور و تحولی در همه اعتباریات در جمیع شؤون انفرادی و اجتماعی انسان موجود می باشد و ممکن است افکار سایر جانوران زنده به ویژه افکار انفرادی آنها کم و بیش بهره از این تطور و تحول داشته باشند، چنان که تأثیر این اصل در عادات و رسوم و لغات در انسان بسیار روشن است. انسان پیوسته می خواهد با سرمایه کم سود بسیار برد و با تلاش سبکتر کاری سنگین‌تر انجام دهد. و اگر چنانچه گاهی نتیجه معکوس پیش آمده و سیر تطوری از شکل آسانتر به حالت دشوارتری تبدیل می شود و یا عادت و رسم ساده تری به یک مرحله پیچیده تری می رسد، نه از راه تطور تنهاست، بلکه اغراض دیگری زمینه و پیوند اصل شده و سنگینی بار آورده، چنانکه زندگی ساده و بسیط انسان اولی فعلاً به شکل بسیار دشوار و سختی افتاده، ولی استفاده های بسیار دیگری منظور شده که به اصل افزوده شده و حالت بغرنجی پیدا کرده. مثلا انسان اولی تنها گرسنگی احساس کرده و تنها برای سیری علف یا گوشت خام می‌خورده، ولی انسان امروز از تغذیه تنها سیری نمی‌خواهد و مقاصد دیگری نیز دارد و همچنین. 4. اصل استخدام و اجتماع. ما در خارج به هر پدیده مادی که می‌رسیم ترکیبی یا همراه ترکیبی است که برای حفظ بقای خود از خارج به نحوی استفاده می‌نماید. و این خاصیت در همه موجودات و به ویژه در یک دسته از موجودات که جانوران زنده را تشکیل می‌دهند بسیار روشن می‌باشد. این دسته مثلا آب را نوشیده و گیاه یا میوه را خورده و با بکار انداختن جهاز تغذی و هضم مخصوص خود اجزایی را که برای بدن خود لازم دارد از وی گرفته و بازمانده را پس می دهد و پاره از جانوران با پاره از آنها چون گرگ با گوسفند و باز با کبوتر تغذی می نمایند و جانوران باشعورتر و به ویژه انسان این روش را نه تنها در خواص طبیعی و لوازم مادی به کار می برند، بلکه در هر کاری که وابسته به احتیاجات است اگرچه به وسائط زیاد نیز بوده باشد روش آنها همین است. انسان اولی برای رهایی از شر درندگان و دشمنان خود میان آب زندگی می کرد و بالای درختان یا در شکاف کوه ها می نشست و هر محضوری را با ضد آن تقریبا پاسخ عملی می داد. انسان احتیاجات صناعی خود را نخست با سنگ های تیز برنده، پس از آن با فلزات، پس از آن با بخار، پس از آن با برق و مغناطیس، سپس با شکافتن اتم تأمین می کرده و می کند و پس از آن انسان همه گونه بهره برداری خوراکی و دوایی و پوشاکی و نشیمنی از گیاه و درخت و چوب می کند. انسان هر جور تصرف در گوشت و استخوان و خون و پوست و شیر و پشم، حتی در مدفوعات حیوانات می نماید. انسان نتیجه های گوناگون از کار حیوانات می گیرد، به اسب و الاغ سوار می شود و بار می بندد و با سگ پاس می دهد و شکار می کند، با گربه موش می گیرد و با کبوتر پیک می فرستد. و راستی اگر تنها کلیات تصرفات انسان در خارج شمرده شود، یک رقم سرسام‌آور خارج از پندار پیدا می شود. اکنون آیا این موجود عجیب با نیروی اندیشه خود، اگر با یک هم نوع خود انسان دیگر روبرو شود، به فکر استفاده از وجود او و از افعال او نخواهد افتاد و در مورد هم نوع آن خود استثناء قائل خواهد شد؟ بی‌شبهه چنین نیست، زیرا این خوی همگانی یا واگیر را که پیوسته دامنگیر افراد انسان می باشد نمی توان غیر طبیعی شمرد و خواه ناخواه این روش مستند به طبیعت است. ولی سخن اینجاست که آیا روش استخدام مستقیماً و بلاواسطه مقتضای طبیعت می باشد و این اندیشه نخست در مغز انسان جایگیر شده و در دنبال وی اندیشه دیگری به نام اندیشه اجتماع گرده هم آمدن و زندگی دست جمعی کردن پیدا می شود، یا اینکه انسان با مشاهده هم نوعان خود اول به فکر اجتماع و زندگی دست جمعی افتاده و افراد نوع به همدیگر گراییده و زندگانی تعاونی را پیجویی نموده و همه از همه برخوردار می شوند و ضمناً گاهی یا بیشتر اوقات اجتماع از مجرای طبیعی خود منحرف شده و مبدل به یک توده هرج و مرج و سودبری و رنج کشی و بالاخره بردگی و استثمار می شود. ما گمان می کنیم که یک بررسی یا تماشای فعالیت‌های ابتدایی نوع انسان و روش‌های ساده بیشتر انواع دیگر حیوان و همچنین بررسی تجهیزات طبیعت پاسخ حقیقی این پرسش را مشخص می‌سازد. درست است که ساختمان کالبد انسان با جهاز تغذیه نسبتاً اجتماعی مجهز می‌باشد. فرد ماده انسان پستان دارد که دقیقاً برای بیرون دادن شیر آماده است و پشت سر این دستگاه دستگاه دقیق دیگری برای ساختن شیر درست شده و بدن با وی مجهز گردیده و از طرف دیگر فرد دیگر کودک با لب و دهانی مجهز می باشد که کاملا با مکیدن پستان و گرفتن شیر توافق داشته و سازگار می باشد و همچنین مجموع دو فرد ذکور و اناث روی هم رفته با یک دستگاه دقیق و باریک تمایل جنسی و تهیه مادی اصلی نوزاد انسانی و به قالب زدن و بیرون دادن و بالاخره ساختن یک فردی مانند خود با همه لوازم و احتیاجات و شاید شماره واحدها و اجزای اولی این دستگاه از اندازه بیرون بوده باشد مجهز است. و البته این تجهیزات تجهیز تغذیه و تولید به جز با اجتماع سر نمی گیرد. نظیر این وضع را در جانوران پستاندار دیگر غیر انسان و در بیشتر مرغان چون کبوتر و باز و مانند آنها و همچنین جهاز توالد و تناسل را در بیشتر یا همه جانوران زنده می توان یافت. ولی با در نظر گرفتن این چه غرض طبیعت و تکوین از این تجهیزات همان تولید و تغذیه و تنمیه می باشد، آیا راهی که طبیعت برای تأمین آرمان و هدف خود برای انسان مشخص می سازد همان اجتماع و تعاون است، یا اینکه اندیشه استخدام را به مغز انسان وارد می سازد که جنس نر و ماده و نوزاد و مادر برای ارضای قوای فعاله و پاسخ خواهش غریزی خود به این کارها دست بزنند؟ مرد از روی خواهش غریزی خود آمیزش ویژه‌ای را از زن می خواهد و زن نیز کاری که پاسخ دهنده همین کار است می خواهد. نوزاد از پستان مادر رفع گرسنگی می خواهد و مادر نیز از نوزاد خالی کردن پستان از شیر و رفع ناراحتی که در خود می یابد می خواهد. گواه این سخن این است که این تجهیزات در بیشتر یا همه حیوانات همگانی و همیشگی کلی و دائمی نیست، زیرا تصور ندارد که همه افراد از شیر تغذی نمایند و نیز همان طبیعت که انسان را به انجام این گونه کارها دعوت می کند دعوت خود را با یک سلسله علوم و احساسات ادراکی چون شهوت جنسی و اشتهای تغذی و عاطفه و رحم فعلیت می دهد. ولی همین احساسات را پس از چندی نگاهداری دیر یا زود از دست انسان می گیرند. دیگر مرد یا زن احساس تمایل جنسی را ندارند. دیگر انسان که یک روز نام نوزاد داشت شیفته پستان مادر نبوده و خواب و بیداری را با اندیشه شیر نمی گذراند. گذشته از این که دهانش نیز از دندان پر شده و به سوی غذای جویدنی هدایت می شود و از دیگر سو پستان مادر نیز خشک شده و دیگر شیر ندارد. پس در حقیقت این گونه اجتماع فرع استخدام بوده و در اثر پیدایش توافق دو استخدام از دو طرف متقابل می باشد، نه اینکه طبیعت انسان را مستقیما به چنین اندیشه‌ای رهبری نماید. گذشته از این سخنان، اصولا نمیتوان باور کرد که انسان با همه پدیده‌های جهان کار دارد و به هر موجودی که از راه حس یا خیال یا عقل راه پیدا می‌کند تماس ذی‌غرضانه با وی می‌گیرد، لااقل تماشای ادراکی و اقناع و ارضای غریزه شعور. در همه این دسته‌های بیرون از اندازه و شمار سودای استفاده و استخدام داشته باشد و در درجه اول سود خود را بخواهد، تنها در یک دسته از آنها هم نوع آن خود با همان قوای فعاله و اراده غریزی استثناءً اجتماع را خواسته و استخدام را تبدیل به استفاده اشتراکی نماید. ولی هر پدیده از پدیده‌های جهان و از آن جمله حیوان و به ویژه فرد انسان خود به ذات را داشته و خود را دوست دارد و هم نوع خود را همان خود می‌بیند و از این راه احساس انس در درون وی پدید آمده و نزدیک شدن و گرایش به هم نوع آن خود را می‌خواهد و به اجتماع فعلیت می‌دهد. و چنان که پیداست همین نزدیک شدن و گرده هم آمدن، تقارب و اجتماع یک نوع استخدام و استفاده است که به سود احساس غریزی انجام می‌گیرد و سپس در هر مورد که یک فرد راهی به استفاده از هم نوعان خود پیدا نماید خواهد پیمود و چون این غریزه در همه به طور متشابه موجود است نتیجه اجتماع را می‌دهد و این همان اجتماع است که مورد بحث و نظر ماست، اجتماع تعاونی که احتیاجات همه با همه تأمین شود. و تأمل و مطالعه در فعالیت‌های متحول نوزاد انسان و جانوران زنده دیگر این نظر را تأمین می‌نماید. از بیان گذشته نتیجه گرفته می‌شود: 1. انسان در نخستین بار استخدام را اعتبار داده است. 2. انسان مدنی به طبع است. 3. عدل اجتماعی خوب و ظلم بد می‌باشد. و البته نباید از کلمه استخدام سوء استفاده کرد و تفسیر ناروا نمود. ما نمی‌خواهیم بگوییم انسان به طبع روش استثمار و اختصاص را دارد، چنان که یک ملتی در پس پرده آزادی بخشی و الغای برده فروشی به نام استعمار و استملاک و قیمومیت و تحت الحمایه و هزار نام دیگر دیگران را زین به پشت و لگام به دهان زده و سوار شوند یا جنس دو پا را مانند چهار پایان خرید و فروش بنمایند و معنی بردگی و بدبختی و پستی را با الفاظ شیرین آزادی و خوشبختی و پیشرفت تعبیه کنند و به روی هر حقیقتی اسم کهنه و پوسیده گذاشته و به دور اندازند. و همچنین نمی خواهیم بگوییم چون انسان بهتر مدنی و اجتماعی است به دست آویز این که همه زمین و آفریده های زمینی از آن همه است، تنی چند در پس پرده فریبنده انترناسیونالیسم به نام رفع تضادهای داخلی افکار انسانی را کشته و یک گله انسان بیفکر بی اراده بارآورند که کوچکترین دخالتی در خوب و بد و باید و نباید جهان نداشته باشند و به اتهام ارتجاع اخلاق فاضله عفت و عصمت و غیرت و حیا و صبر را پایمال نمایند و به عنوان اینکه مرام کمونیسم و سازمان اشتراک بر پایه تحول و تکامل عمومی استوار است، واژه انصاف و رحم و عطوفت و صداقت و صدق و صفا و همچنین بیم و امید و آرزو و افسوس را از قاموس بشریت شسته و چراغهایی که صنع و ایجاد در درون تاریک انسان روشن نموده خاموش کرده و یک انسان لا انسان آی انسان لا انسان بارآورند. مراد ما اینها نیست، بلکه ما میگوییم انسان با هدایت طبیعت و تکوین پیوسته از همه سود خود را میخواهد اعتبار استخدام و برای سود خود سود همه را میخواهد اعتبار اجتماع و برای سود همه عدل اجتماعی را میخواهد اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم. و در نتیجه فطرت انسانی حکمی که با الهام طبیعت و تکوین مینماید قضاوت عمومی است و هیچ گونه کینه خصوصی با طبقه متراقیه ندارد و دشمنی خاصی با طبقه پایین نمی کند، بلکه حکم طبیعت و تکوین را در اختلاف طبقاتی قرایح و استعدادات تسلیم داشته و روی سه اصل نامبرده می خواهد هر کسی در جای خودش بنشیند. 4. آزادی انسان چه موهبتی طبیعی است در حدود هدایت طبیعت می باشد. و البته هدایت طبیعت بسته به تجهیزاتی است که ساختمان نوعی دارای آنها می باشد و از این روی هدایت طبیعت احکام فطری به کارهایی که با اشکال و ترکیبات جهازات بدنی وفق می دهد محدود خواهد بود. مثلا از این راه ما هیچگاه تمایل جنسی را که از غیر طریق زناشویی انجام می گیرد، مرد با مرد، زن با زن، زن و مرد از غیر طریق زناشویی، انسان با غیر انسان، انسان با خود، تناسل از غیر طریق ازدواج، تجویز نخواهیم نمود. مثلا تربیت اشتراکی نوزادان و الغای نسب و وراثت و ابطال نژاد و غیره را تحسین نخواهیم کرد، زیرا ساختمان مربوط به ازدواج و تربیت با این قضایا وفق نمی دهد. 5. اعتبارات سگانه نام برده از اعتبارات ثابته می باشند. 5. اصل متابعت علم. پر روشن است که قوای فعاله در ماده چنانچه خود مادی هستند، فعالیت آنها نیز در ماده می باشد و یک قوه فعاله همین که ماده ای را مناسب فعالیت خود یافت، شروع به فعالیت کرده و اثر خود را به سوی متأثر خود روانه خواهد ساخت و انسان و هر جانور زنده در فعالیت خود از این حکم مستثنا نیست. ما در صحنه فعالیت خود با واقعیت خارج کار داریم. واقعیت خارج را می خواهیم. با کسی که سخن می گوییم با شنونده خارجی رازگویی می نماییم. به سوی مقصدی که روانه می شویم مقصد را می جوییم و اگر می خوریم و یا می آشامیم یا بر می خیزیم و اگر چشم باز می کنیم یا گوش فرا می گیریم یا می چشیم یا می بوییم یا دست می مالیم یا پای می گذاریم و اگر می خندیم یا می گریم و اگر شاد می باشیم یا اندوهگین می شویم و اگر دوست می گیریم یا دشمن می داریم و اگر در همه این مراحل سر و کار ما با خود خارج و واقعیت هستیم، زیرا به حسب فطرت و غریزه رئالیست و واقع بین هستیم، چنان که در مقاله 2 و 3 روشن گردید. پس ناچار به علم اعتبار واقعیت داده ایم، یعنی صورت ادراکی را همان واقعیت خارج می گیریم و آثار خارج را از آن علم و ادراک می شماریم. و در میان حالات گوناگون ادراکی، علم، ظن، شک، وهم، تنها علم می تواند این خاصه را داشته باشد، زیرا در حالات دیگر غیر حال علم، چون ادراک دو جانبه بوده و متزلزل است، نمی توان به یک جانب گراییده و مستقر شد. موجودی را که وجودش مظنون یا مشکوک یا موهوم است نمی توان گفت موجود است، ولی موجودی که معلوم الوجود بوده و هیچ گونه تردیدی در وجودش نداریم موجود است بی قید علم، اگرچه به حسب دقت معلوم الوجود است. ولی وقتی که به اینجا می رسیم، موجودی که پیش ماست به حسب دقت موجود نیست، بلکه معلوم الوجود، یعنی صورت علمی است، نه خود موجود خارجی. باز می بینیم معلوم الوجود معلوم الوجود است، نه معلوم معلوم الوجود. و باز هرچه پیش برویم، دست خود را به روی واقعیت خارجی، یعنی روی علم به نام معلوم خارجی خواهیم گذاشت، نه روی علم به واقعیت خارجی. پس باید قضاوت کرد که انسان و هر موجود زنده هیچگاه از اعتبار دادن به علم مقابل مطلق تردید مستغنی نیست و به حکم اضطرار غریزی به علم اعتبار خواهد داد، یعنی صورت علمی را همان واقعیت خارج خواهد گرفت. اعتبار واقعیت علم به اصطلاح این مقاله حجیت قطع به اصطلاح فن اصول. و از این روی ما نمی توانیم دخالت تازه‌ای اثباتاً و نفیاً در اعتبار علم بکنیم. ما هیچگاه نمی توانیم این اعتبار را از دست علم بگیریم، زیرا هر گامی که در این راه برمی داریم در خط علم راه پیمایی نموده ایم و هیچگاه نمی توانیم دوباره به علم اعتبار بدهیم، زیرا خواه و ناخواه این اعتبار را در نخستین برخوردی که با خارج نموده ایم به وی داده ایم و انسان نمی تواند در دایره زندگی خود به یک نقطه برسد، برای نمونه که از عمل به علم خالی بوده باشد. مثلا یک رئیس یا هر مافوق می تواند گزافگویی کرده به زیر دست خود بگوید از این پس در فرمانهای من آنچه را که علم داری ترک گفته و موارد مشکوکه را انجام ده، ولی باز با این بازی به آرزوی خود الغای اعتبار علم نخواهد رسید، زیرا زیر دست نام برده اگر فرمان برداری هم بکند تازه در همه موارد عمل به شک به فرمان نخستین وی اطاعت علمی کرده و همه موارد شک را نیز با علم تشخیص داده و مثلا انسان در موارد محظورات احتمالی استنکاف کرده و وارد نمی شود. قاعده دفع ضرر محتمل، آبی را که راستی احتمال مسمومیت دارد نمی خورد، به جایی که احتمال چاه می رود پای نمی گذارد، به مادهی که احتمال انفجار دارد دست نمی زند. ولی اینها مواردی است که انسان در سر دو راه ایستاده، یکی مقطوع الامن و دیگری غیر مقطوع، و با غریزه عمل به علم راه مقطوع الامن را انتخاب می نماید، گذشته از این که احتمال محظور را نیز با علم تشخیص می دهد. از بیان گذشته نتیجه گرفته می شود: یکی از اعتباریات حجیت علم است. دو، این اعتبار از اعتبارات عمومی است قبل الاجتماع. نکاتی چند. یک، نظر به قریحه مسامحه که در انسان از قاعده انتخاب اخف و اسهل استقرار جسته، انسان در مرحله عمل هر چیز غیر مهم را به عدم ملحق می نماید و ما روزانه این روش را در هزارها مورد به کار می بریم که یکی از آنها ادراک زنی است. در جایی که جانب مرجوح طرفین زن بی اهمیت بوده باشد به حسابش نمی آوریم و در نتیجه زن قوی را به جای علم گذاشته و نام علم دوی می دهیم و این همان زن اطمینانی است که مدار عمل انسان می باشد و این خود یکی از اعتبارات عمومی است. پوشیده نماند که دانشمندان مادی چنان که در علم نظری کجروی نموده و علم ادراک مانع از نقیض را منکر شده اند، همچنان در علم عملی مورد بحث نیز اشتباه کرده و درست در نقطه مقابل ما قرار گرفته می گویند انسان همیشه به زن عمل می نماید و علمی در کار نیست. این نظر از دو جا سرچشمه می گیرد. یکی انکار اصل ادراک علمی، و ما در مقاله های گذشته بطلان این نظر را روشن نموده و به ثبوت رسانیدیم که این نظر جز روش شکاکان نمی دانم حقیقتی در بر ندارد. دوم، خلط میان اعتبار زن اطمینانی و میان الغای اعتبار علم. دانشمند مادی باید بداند که سخن دو تاست که از همدیگر جدا می باشند. یک بار می گوییم انسان بناگذاری نموده که غیر علم را زن اطمینانی علم شناخته و با وی معامله علم کند. البته در این صورت اعتبار حقیقی از آن علم بوده و علم اعتباری زن اطمینانی تنها زنده اسم علم می باشد. و یک بار می گوییم انسان به علم عمل نمی کند بلکه پیوسته پیرو زن است. یعنی انسان در عمل مستقیماً به سوی رجحان و اولویت می گراید و این سخنی است بیپایه و اندیشه ایست خام، زیرا انسان در اعتباریات عملی خود محکوم طبیعت و پیرو هدایت فطرت و غریزه خود می باشد و چنان که در آغاز سخن گفته شد طبیعت و فطرت برای نیل به هدف خود انسان را به سوی واقعیت خارج می کشاند و قوای فعاله و مدرکه را با واقعیت خارج ارتباط می دهد و ادراکی که خارج به طور اطلاق می تواند در ظرف دی بگنجد همان علم است و بس. جای بسی شگفت است اگر چنانچه انسان در مورد عمل تنها زن یعنی طرف راجح را گرفته و انتخاب می کند، آیا خود رجحان را نیز با رجحان تشخیص می دهد و همچنین این رجحان های مترتب الى غیر نهایه می روند و بالاخره یک طرف نمی تواند ترجیح نه زن ترجیح پیدا کند یا بالاخره به علم می رسد، زیرا اگر در جایی گفتیم که راستی راجح هست علم را به کار برده ایم. نکته دو، انسان اگر به وجود چیزی علم داشته باشد تا علم به بطلان به وجود وی نرسانیده علم نخستین را معتبر می دارد و مطالعه حالات مختلف حیوانات دیگر وجود این روش را در آنها نیز تأیید می کند و اگر وجود چیزی که کردنی است یا نکردنی در میان دو چیز مردد شود به فعل هر دو طرف یا ترک هر دو طرف مبادرت می ورزد و اگر وجود چیزی را نداند ترتیب آثار وجود وی را به مورد نمی دهد و اگر چیزی میان کردنی و نکردنی خیر و شر مردد شود توقف خواهد کرد. چهار اصل استصحاب، احتیاط، براءت، توقف به اصطلاح فن اصول. و چون در جاهای دیگر در اطراف این چهار اصل بحث‌های وافی شده، از دامن دادن گفتگو در این مقاله درباره آنها خودداری می شود. صفحه 212 خاتمه این بحث و گفتگوها. اعتبارات عمومی که سخنان گذشته ما در پیدایش آنها بود منحصر به 5 اعتباری که شمرده شد: وجوب، حسن و قبح، انتخاب اخف و اسهل، استخدام، عمل علم نمی باشد، بلکه اعتبارات دیگری نیز می توان یافت که جنبه عمومیت داشته باشند، چنانچه اعتبار اختصاص و اعتبار فایده و غایت در عمل از اعتبارات عامه هستند. زیرا اگر انسان را تنها و در حال انفراد فرض کنیم، در هر استفاده‌ای که از ماده می کند، اگر یک مانع و مزاحمی، اگرچه انسان و یا موجود زنده دیگری نبوده و یک مانع طبیعی باشد پیش آمده و بخواهد انسان فعال را از اصل فعالیت یا از کمال فعالیت یا از تکمیل فعالیت مانع شود، انسان نیز ناچار و خواهی نخواهی به مقام دفاع برآمده و با فعالیت دفاعی خود ماده را تخصیص به خود داده و تصرف خود را بر وی مستقر خواهد ساخت. و در این حال این وضع را یک نسبتی میان خود و ماده اندیشیده و مفهوم اختصاص این ماده از آن من است در پندار وی جلوه‌گر خواهد شد و این مفهوم همان اختصاص مطلق است که اصل مالکیت یکی از شعبه اوست و همچنین دارایی، رتبه و مقام و هر گونه حقوق قراردادی و علقه زناشویی و غیره از شعبه اوست. همچنین لزوم فایده در عمل باید کار آرمان داشته باشد یکی از اعتبارات عمومی است که به نحوی که در آغاز سخن گفته شد از اصل مفهوم اعتبار استنتاج می شود. و همچنین اعتبارات عمومی دیگری نیز می توان یافت، ولی اعتبارات پنجگانه نام برده در تشریح و استنتاج بقیه اعتبارات، اعتبارات بعد الاجتماع و احکام آنها کافی است. به هر حال اعتبارات عمومی، اعتبارات قبل الاجتماع، چون اعتباراتی هستند که انسان در هر تماس که با فعل می گیرد از اعتبار آنها گریزی ندارد، یعنی اصل ارتباط طبیعت انسانی با ماده در فعل آنها را به وجود می آورد، از این روی هیچگاه از میان نرفته و تغییری در ذات آنها پیدا نمی شود. مثلا انسان می تواند یا می شود که یک اندیشه ویژه‌ای را به واسطه پیدایش عوامل از مغز خود بیرون براند، ولی هرگز نمی تواند یا نمی شود که اصل اندیشه را باید اندیشه کنم نکند. و مثلا هر اجتماعی می تواند فکر خاص یک فردی را پایمال کند، ولی هرگز نمی تواند فکری را که در فکر هر فرد فرد اجتماع ثابت است کشته و از میان ببرد. زیرا فکر اجتماعی یک شماره محصلی از افکار می باشد که روی هم ریخته شده وحدتی پیدا کرده و مانند یک واحد حقیقی مشغول فعالیت است. و در این صورت چگونه متصور است که یک اجتماعی فکر متراکم واحد خودش را از میان ببرد؟ ما با قریحه مسامحه به بسیاری از موارد نام انتحار و خودکشی می دهیم، ولی به حسب دقت خودکشی در جهان هستی مصداق ندارد. بلی، یک موجود زنده مثلا می تواند فعالیت خود را به یک ماده ای ارتباط دهد که حادثه مربوطه وی خود موجود زنده یا قوه مربوطه وی را ابدال نماید یا فعالیتش را خنثی کند. مثلا انسان می تواند سم را در آب حل کرده بنوشد، یعنی فعالیتی که ملایم قوه غازیه که نوشیدن است انجام دهد، ولی سم محلول به واسطه ورود به معده فعالیت کرده او را بکشد. یا به نور بسیار قوی مانند قرص خورشید نگاه کرده و قوه باطره را از کار اندازد، و یا با یکی از اوا قوه دیگری را خنثی نماید، مثلا پلک‌ها را بسته و نگذارد چشم کار کند، انگشت به گوش گذاشته و نشنود. ولی هرگز نمی شود انسان یا هر موجود از وجود خود مستقیمت عدم خود را بخواهد یا از قوه مستقیمت بطلان فعالیت خود قوه را تقاضا نماید. از این بیان می توان نتیجه زیر را گرفت: اگرچه اعتبارات عامه قابل تغییر نیستند، ولی از راه برخی از آنها در مورد برخی دیگر می شود تصرف نموده و به وجهی اعتبار عمومی را از کار انداخت، یعنی موردی را در دایره فعالیت وی دخل داده و مورد دیگر را بیرون کرده و در نتیجه اعتبار عمومی را نسبت به مورد اول خود از کار انداخت. مثلا زمانی مسافرت‌های طولانی را با چهارپا یا کجاوه یا تخت روان انجام می‌دادند. صفحه 214. کجاوه یا تخت روان یا چهارپا برای پیمودن راه‌های دور و دراز لازم و خوب بود، ولی با پیدایش وسایلی تازه مانند اتومبیل، راه آهن، هواپیما، قاعده لزوم انتخاب اخف و اسهل وسیله تازه را به جای کهنه نشانیده و صفت لزوم و خوبی را از آن گرفته و به این داده. البته اصل خوبی از میان نرفت، ولی جای خود را عوض نمود. در هر گوشه و کناری از اجتماع امروز صدها مثال برای این گونه تغییرات رسومی، آدابی، اخلاقی، معاملاتی، تماس‌های اجتماعی می‌توان پیدا کرد.
tebyan.net گنجینه صوتی